بسم الله الرحمن الرحیم. دل خرابی می کند دلدار را آگه کنید، زینهار ای دوستان جان من و جان شما، کی دهد دستین قرض یارب که هم دستان شوند، خاطر مجموع ما زلف پریشان شما.
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما، کی دهد دست این قرض یارب که هم دستان شوند، خاطر مجموع ما زلف پریشان شما. عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، بازگردد یا براید چیست فرمان شما؟ دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری، کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما. دل خرابی می کند دلدار را آگه کنید، زینهار ای دوستان جان من و جان شما. کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت، به که نفروشند مستوری به مستان شما. بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر، بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر، زان که زد بر دیده آب روی رخشان شما. با صبا همراه بفرست از رخت گلدستی، بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما. عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم، گرچه جام ما نشد پرمی به دوران شما. می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو، می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو، روزی ما باد لعل شکرافشان شما. ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، کی سر حق ناشناسان گوی چوگان شما. گرچه دوریم از بساط قرب همت دور نیست، بنده شاه شما ویم و ثناخان شما. ای شهنشاه بلند اختر، خدا را همتی تا ببوسم همچو گردون خاک ایوان شما.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در شرح غزل 12 از دیوان غزلیات حافظ رسیدیم به بیت 7 و 8 این غزل که در آغاز سخن این دو بیت رو قرائت کردم. دل خرابی می کند، دلدار را آگه کنید، زینهار ای دوستان جان من و جان شما. در نگاه اول ادامه معنوی بیت 6 است، یعنی به نظر می رسد حافظ در این قلم رو روی برگردانده و به جای خطاب به حضرت یار و حضرت معشوق که وحدانیت او در بیت 2 چنین ظهور داشت که عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، بازگردد یا براید چیست فرمان شما، اینک مخاطب خود را جمع دوستان و یاران قرار داده است، متصل به معنایی که در جلسه گذشته نسبت به ساقیان بزم جمع عرض کردم و شرح و تأویلی که در تبیین معنایی تعیین مصداق ساقیان جم داشتیم. به نظر می رسد در بیت هفتم نیز این تداوم خطاب به دوستان و احباب حضور دارد و وجود دارد، لکن عرض حال اینک نه گله به دوستان بر سبیل شکوه بیت ششم که به نحوی بیان بیتاقتی و فقدان صبوری و جان به لب آمدن از شدت فراق دارد و اینکه دل را دیگر توان عاقلی نیست، توان هوشیاری نیست، اینک عشق به مرحله ای رسیده است، به منزلی رسیده است که دائم بیتابی می کند، دائم سرمستی می کند و حصول و نتیجه این خرابی و این سرمستی آن است که عالم به هم ریزد، طریقت به صورت و سیرت دیگری درآید و همچنین بیم از این که این بی‌صبری و بی‌طاقتی سبب شود سالک از طریقت به در شود. فریادی بلند، انذاری بلند که دل در ساحت سرمستی خود میل خرابی کرده است، میل عصیان کرده است، میل فریاد کرده است و قطعا نتیجه عصیان و فریاد آبادانی نیست، امارت نیست، بل مقابل آن خرابی است، ویرانی است، به هم ریختن است، کن فیکون شدن است. اینک سالک با اشعار و اظهار آنچه در دلش می‌گذرد، با فریادی که از سر بیتابی برمی‌آورد، از همان ساقیان، از همان دوستان می‌خواهد که دلدار مرا بیاگاهانید، خبر مرا به او باز برید که دل میل عصیان کرده است، که جان شوق فریاد و به هم زدن کرده است. به دلدار بگویید رخ بنمایاند، خود را اظهار کند، ورنه مرا بر من سلطه‌ای نیست، مرا بر جان و دل تسلطی نیست. تا در اختیار من باشند این جان و دل، می توانم به تسلیمشان خوانم و آنها را به تسلیم حضرت یار درآرم. لکن جان به لب رسیده است، عزم دیدار تو دارد، جان بر لب آمده، جان به لب رسیده است و این جان به لب رسیده تکرار میکنم میل خرابی و خرابات دارد، مگر آنکه حضرت یار توسط احباب و دوستان آگاه شود و جان را مورد ملاطفت خود قرار دهد، رخی بنمایاند تا بیتابی به تاب و بی‌صبری به صبر و فراق به وصال مبدل شود. این عرض حال عاشقانه سالک است، عرض حال خاضعانه عاشق است که دلدار را از این خرابی دل آگاه کنید. زینهار در مصرع دوم بیت هفتم تأکید بر این معناست. معمولا در قلمرو ادب اگر بخواهیم بر امری تأکید کنیم، از اصطلاح زینهار استفاده میکنیم و در ساحت ادبیات ما این کاربرد چه بس وسیع و گسترده است. به یک عبارت هشدار، زینهار ای دوستان، جان من و جان شما، یعنی مؤکدن طالبم که پیامم را به حضرت دلدار برید. هشدارتان می دهم که اگر پیام به حضرت او نرسانید، جان من فانی خواهد شد. این یک معنا. و معنای دوم، ای دوستان جان من و جان شما، به نحوی نوعی قسم است، نوعی سوگند است. یاران را قسم می دهد حافظ، یاران را سوگند می دهد سالک، که به دوستی بین ما و شما ای دوستان، به حلقه پیوند مقدس و معززی که میان جان من و جان شما وجود داره، این پیام رو به حضرت دلدار برسانید و او را بیاگاهانید که به فریاد دلم رسد، دلم را دریابد، جانم را دریابد. بی صبری چنان طاقتم رو بوده و هستیم را به مستی کشنده که می ترسم و بیم دارم بدمستی کنم. دل خرابی نوعی بدمستی است. ترس این بدمستی مرا به زبان حالی فراخوانده، به بیان عرض حالی خوانده که تو را خطاب قرار دهم از طریق دوستان که جان و دلم را دریابی. ورنه چه بسیار بدمستی ها که در این عصر رخ نماید. دل خرابی می کند، دلدار را آگه کنید. زینهار ای دوستان جان من و جان شما. چی دهد دست این قرز یارب که هم دستان شوند، خاطر مجموع ما زلف پریشان شما. بیت هشتم از غزل دوازدهم در ادامه همان عرض حال یا زبان حال سالک. امید و آرزوی رسیدن روزی یا دمی که بین خاطر مجموع ما و زلف پریشان حضرت یار نوعی همدستی صورت گیرد. طلب این همدستی میان خاطر مجموع و زلف پریشان. پس تکرار میکنم، این هم به نحوی در ادامه همان عرض حال است. طلب رسیدن آن لحظه که خاطر مجموع سالک با زلف پریشان یار پیوندی مبارک یابد. نکته مهم در این عرصه این که اولا میان خاطر مجموع و زلف پریشان در صورت تقابلی وجود داره. خاطر مجموع است، زلف پریشان است، و این به نحوی اشاره به همان جمع و تفرقه در ساحت عرفان اسلامی است. از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. در جلسات گذشته در باب زلف و به ویژه زلف پریشان که بیانگر کسرت بود و تعین کسرات سخن گفتیم. در آینده انشاءالله از جمع و تفرقه به کمال سخن خواهیم گفت. اینجا در این ساحت از برای اتمام تبیین بحث بیت هشتم فقط روی این نکته تأکید کنم که از دیدگاه سالک جمعیت خاطر اگر به زلف پریشان پیوند نخورد به حقیقت صاحب پریشانی است. به نحوی ارتباط وجود داره میان این پریشانی با آن دلخرابی. در بیت هفتم فرمود دل خرابی میکند، دلدار را آگه کنید. اینجا میگوید خاطر مجموع ما زلف پریشان شما، یعنی به نحوی باید اتصال یابد این دل بی قرار من با صاحب قراری تو. این بیتابی جان من در وصل با تو چه حقیقت وصلی، حقیقت وصالی. لکن پریشانی که عرض کردم و نسبت ایجاد کردم میان این پریشانی با خرابی دل، پریشانی در مقام صورت بود. زلف پریشان نقص و نقض حقیقت تجلی نیست. حقیقت تجلی و ظهور وحدت در کسرت نیست، بله وحدانیت حق چون در عالم ظاهر شد تمثیل عرفانیش زلف پریشان شد. لکن بنا به نسبت بین وحدت و کثرت و وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، این پریشانی در ساحت معنا به معنای نقض و نقص و پریشانی مادی نیست. اما اگر خاطر مجموع ما با این زلف پریشان پیوند نیابد، حالی پریشان خواهیم داشت، حالی خراب خواهیم داشت. پس در تفسیر و تأویل بیت هشتم پریشان رو به دو معنا مورد تأمل قرار دادیم. چون زلف پریشان باشد نمودگار حضرت یار است در مقام تجلی، در مقام جلوه‌گری ذات، و این معنای عالی و متعالی پریشان و زلف پریشان است. اما در تأمل دوم بر این نکته تأکید کردیم که اگر دست ندهد همداستانی و همدستانی خاطر سالک با جلوه های جمالی و جلالی حضرت معشوق، در این ساحت روزگار ما روزگار پریشانی است، جمع ما پریشان، جان ما پریشان، روزگار ما پریشان و ما وامانده و سرگردان. در بیت هشتم در تداوم آن عرض حال تکرار می کنم سالک و عارف اینک طلب همداستانی می کند، آرزو می کند دمیدن آن لحظه و آن لمعه ای را که دست همداستانی و همدستانی اظهار شود. کی دهد دست این غرض یارب که همدستان شوند؟ این هدف، این غرض کی به منصه اجابت میرسد، کی واصل میشوم من به ادراک و حضور این معنا که خاطر مجموع من پیوندی گیرد با زلف پریشان. یک نکته لطیف رو اینجا عرض بکنم و البته ادامه اون رو به جلسه بعد واگذارم، و اون این که سالک در چه مقامی است که خاطر خود را مجموع می‌خواند، مجموع می‌داند، زلف یار را پریشان، چون در نگاه اول شخص می‌تواند چنین برداشت کند که گویی سالک خاطری آسوده دارد و این آسودگی از مجموعیت خاطر اوست. خاطر مجموع ما زلف پریشان شما در نگاه اول به آسودگی خاطر سالک میرسد. تکرار میکنم، با استناد به کلمه مجموع. و حیرت میکند اولا اینکه خاطری مجموع دارد، یعنی خاطری آسوده دارد. این زبان حال عاجزانه چه جای ظهور دارد، چه جای بیان دارد؟ و اگر این نیست، چرا از کلمه مجموع استفاده شده است؟ و اصولا در ساحت معنا، در قلمرو تأویل، نسبت میان خاطر مجموع و زلف پریشان چیست؟ و مهمتر، همدستانی این دو در عرصه معنا چه معنایی دارد، چه مفهومی دارد؟ اتفاقا این بحث که یکی از مهمترین مباحث عرفانی است و البته تبیینش موکول می شود به لطف حق به جلسه بعد، خود دال بر این است، خود بیانگر آن است که غزل 12 را نمی توان در قلمرو ظاهر نامه حافظ به جمعی از دوستان و یزدیان و دیگران گرفت. در آغاز این غزل عرض کردم می توان مصداقی از آن را در عرصه‌ای به نحوی صحیح شمرد، لکن کلیت این غزل و معانی عظیم آن به ویژه خاطر مجموع ما زلف پریشان شما دال بر این است که حقیقت معنایی و معنوی این غزل فراتر از قله ادراک کسانی است که ظاهر را محور و مبنا و معیار تفسیر این غزل انگاشتند. ان شاء الله در جلسه بعد به تبیین جمع و تفرقه و حقیقت این معنا در عرفان اسلامی خواهم پرداخت و نکته ای که امروز به قبض بیان شد ان شاء الله در مقام بسط شرح خواهم داد، در شرح بیت 8 غزل 12. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می سپارم.